بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام زين الحكمة الزهد في الدنيا زينة حكمت زهد در دنیاست. انما زهد الناس في طلب العلم. قبلا هم فکر کنم این روایت رو عرض کردیم، مردم را بی رغبت کرده است در طلب علم. چه چیزی؟ هنوز فاعل زهد نیومده. زهد الناس في طلب العلم کثرت ما یراون، کثرت و فاعل زهد است، زیادی آنچه که میبینند مردم را در طلب علم بیرغبت کرده. زیادی آنچه که میبینند مردم را از طلب علم بیرغبت کرده. خب این مای موصول است، مای موصول مبهمه، احتیاج به بیان داره. خب چی زیاد میبینند؟ مردم چی خیلی میبینند؟ من، این من بیانی است، من قلت من عمل به ما علم، زیاد میبینن. زیاد چی میبینن؟ زیاد میبینن که کمه اون کسی که عمل بکند به اون چه که میدونه. میبینن خیلی هستن که میدونن ولی عمل نمیکنن به علمشون. همش میگن زهد خیلی خوبه، تقوا خیلی خوبه، ولی عمل نمیکنه خودش. از زهد و اقل ما یوجد و اجل ما یعهد و یمدحه الکل و یترکه الجل. همه تعریفش میکنن، همه مدحش میکنن زهد رو، ولی اکثرا هم ترکش میکنن. هر کدوم به یک کیفیتی اسیر دنیا هستی. حالا مردم عادی خب اسیر دنیا هستن، یکی ماشین، لذت ها، خونه، هرچی، همش تو فکر پرداخت وامش، همش تو فکر وام گرفتن، همش تو فکر خونه خریدن، همش تو فکر ماشین و تو فکر زن و فرزند و لذت ها و شهوات و همسال اینجاست. ما که در بین مردم میریم و میگیم ای مردم به یاد خدا باشید، زهد داشته باشید، تقوا داشته باشید، دل به دنیا نبندید، هی میگیم لذات دنیا فانی هن، تبعاتش واقعی هن. هر لذتی همراهش با یک رنجی، همراه با یک رنجی هست و فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. هی میگیم به مردم. بعد مردم خیلی میبینند. خیلی چی میبینند؟ خیلی میبینند که کمه اون کسایی که به علمشون عمل نمی کنند. این کمی رو خیلی میبینند، یعنی خیلی میبینند که کمه، خیلی میبینند که کم هست. چقدر کم هست؟ چقدر زیادن اون کسانی که هی حرف میزنن ولی به حرفشون عمل نمی کنن. همش میگن اسلام و خدا و تقوا و زهد و شکر و این چیزها رو میگن، ولی خودشون همش تو فکر دنیا دیگه، همش تو فکر جمع کردن مال و سایر چیزهای دیگه، هر کدوممون به اندازه خودمون. لذا فرمود انما زهد الناس فی طلب العلم، مردم را بیرغبت کرده. زهده یعنی بیرغبت کردن، مردم را بیرغبت کرده است در طلب علم. یعنی مردم دیگه خوششون نمیاد دارن درس بخونن، دارن بشینن روایت بخونن، بیرغبتن. چی بیرغبتشون کرده؟ کثرت و مایرم، زیادی اون چه که میبینن. چی زیاد میبینن؟ من قلت من عمل به ما علم، خیلی میبینن که کمه، خیلی کم، خیلی میبینن که کمه این کسانی که به علمشون عمل میکنن. چقدر زیادن اونایی که حرف میزنن ولی به علمشون عمل نمیکنن. بله، همونه که مصداق اینه دیگه. اگر البته قضیه کلیت دارد دیگه، اگه وقت مثلا پزشکا هم همش حرف بزنن ولی خودشون بهداشت رو رعایت نکنن، بازم ممکنه مردم نسبت به تحصیل علم پزشکی هم بیرغبت بشن، مگر اینکه توش پول باشه، به اعتباری که توش پول باشه برن مثلا بخونن. مهندسی هم همینجور، مثلا میره یک کسی رفته مهندس شده ولی مثلا خونه میخواد درست بکنه، یا آشناشه بهش میگه حالا بزن نمیخواد شناج بکنی شفته بزن تهش بره بالا، خیلی مهم نیست. خب میبینه حالا این مهندس شده، 4 سال درس خونده، مهندس شده، آخرش همون کاری که بنام میگه انجام بدین همون کار انجام میده، با یک کارگر ساده فرق نمیکنه. لذا خیلی رغبت پیدا نمیکنه که حالا بره علم مهندسی یاد بگیره که عالم بشه به این علم. هم عالم بشیم به این علم فردا میایم، یا شده مثلا سایر چیزای دیگه، بقیه موارد به همین صورت. بالاخره وقتی که میبینن این علمش هیچ منفعتی نداشته تو زندگیش، علمش علم نافع هست ولی برای این منفعت نداشته، خب این زشتی این شخصه، این باعث میشه که مردم رغبت نکنن. یه علمی داریم که منفعت نداره، یه علمی داریم منفعت داره، برای من منفعت نداشته، من بهش عمل نکردم فایده ای نداشته. و همین جد ما هر دو تا دعا رو داریم. آدم همیشه باید دعا بکنه، بگه اللهم علمنی چی؟ ما ینفعنی. خدایا من رو مشغول علمایی که به درد نمیخوره نکن، نرم سراغ یه علمایی که به درد من نمیخوره. اللهم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی. خدای بعد از این که من رو هم فرستادی دنبال علمی که به درد میخوره، اومدم فقه یاد گرفتم، اومدم حکمت یاد گرفتم، اومدم الهیات یاد گرفتم، اومدم اخلاقیات یاد گرفتم، اینا علم نافع، خیلی هم خوب، خیلی خوب. اوجب النا اوجب العلم ما انت مسئول عن العمل به. واجب ترین علم اون علمی است که تو مسئول عمل کردنش هستی، مسئولی که به اون علم عمل بکنه، این واجب ترین علمه. خب من یاد گرفتم علم فقه رو، یاد گرفتم علم اخلاق هم یاد گرفتم، اینا واجب ترین علم هستن. خدایا به من توفیق بده که از این علم اخلاق و علم فقه و علم الهیاتی که یاد گرفتم هم منفعت ببرم. ونفعنی به ما علمتنی، نسبت به اون چه که هم به من یاد دادی من را منتفع کن، منتفع کن، بهرمند کن، باعث بشه که من بهش عمل بکنم و به غایات دست پیدا بکنم. در هر صورت زینت حکمت این است که انسان بی رغبت باشه نسبت به دنیا، به الا اگر حریص به دنیا باشه مردم از تحصیل علم و حکمت و اینها بی رغبت میشن، میگن زشتی میشه. عالم چند تا چیزه که زشتیشه، یکی لاف زدن، بلوف. شین العلم از سلف، سلف تو روایت با صاد به معنای بلوف زدن، لاف زدن. یک کسی بیاد بگه ما بله این مسئله را تحقیقات بله پیوسته و اکیده و شدیده و عمیقه در این باب انجام دادیم و حواشی متعددی بر این مسئله داشتیم و ساعتها در این مسئله ما تفکر کردیم، بله روزها مسئله را ما در تدریس هامون بررسی کردیم و رفقایی که در خدمتشان ما بله هستیم و گفتیم و اینها افاضاتی بوده، آزام من فضل ربی، ما که عددی نیستیم و خدا. خب این زشتی علم است، شین العلم از سلف. یکیش همین است که آدم حریص به دنیا باشه، حریص به دنیا بودن زشتی علم و حکمت است. گفتم سه تا؟ سومیش زهران راوی یادش رفته که نه بایگانه سه تا گفتم؟ نه دو تا، دو تا سه تا نیست، نه در هر صورت دو تا یادم بودن. خب بحث ما در وصفیات بود. مرحوم خواجه فرمودن که اگر یکی از این دوتا وصفیه باشه، اگر صغرا ذاتیه باشه کبرا وصفیه باشه، صغرا ذاتیه کبرا وصفیه، نه بنویسیم وصفیات هر دو وصفیه باشن، صغرا ذاتیه کبرا وصفیه، صغرا وصفیه کبرا ذاتیه، حالت سومش. دو تا از حالتهای قبلی رو خوندیم، هر دو وصفیه باشند را مرحوم خواجه فرمودن، فرمودن اگر جهاتشون با همدیگه تنافی دارند اینا منتج هستند، اگر جهاتشون با هم تنافی ندارن، متنافی نیستن، منتج نیستن، مگر اینکه صغرا ممکنه باشه و کبرا ضروریه باشه. اینا اگر باشن، یا صغرا مطلقه باشه کبرا ضروریه باشه، اگر اینجوری باشه قابل ارجاع به شکل اول هست و نتیجه میده، فعلا صرف امکان و ضرورت و صرف مطلقه بودن و ضروریه بودن، اگر بالعکس باشن یعنی صغرا ضروریه باشد به کبرا ممکنه باشد، نتیجه نمیده. مثالشو عرض کردیم، گفتیم یه خاصه مفارق داشته باشیم که این خاصه مفارق یه لازمه داشته باشه، مثل کاتب که یه لازمه دارد و اون متحرک الاصابع بودن. این متحرک الاصابع برای کاتب ضرورت داره، نسبت به ذات که انسان باشد ضرورت ندارد. متحرک الاصابع رو بر کاتب بار میکنی به ضرورت، از انسان سلب میکنی بالامکان. یکیش ضروری است، یکیش ممکن است. خب با این که هر دو، یکیش ضروری است یکیش ممکن است، یکیش موجب است یکی سالبه، اما نمیتونید انسان را از کاتب سلب بکنید، چون کاتب خاصه انسان است. هر جا که کاتب تحقق پیدا کرد، انسان هم همونجا تحقق دارد. مثالش این بود دیگه، کل کاتب متحرک الاصابع به ضرورت مادام کاتبن. ببینید اینجاها متحرک الاصابع برای کاتب چیه؟ ضرورت داره. برای انسان چی؟ لا شیء من الانسان به متحرک الاصابع بل امکان مادام انسانن. اما برای انسان چی؟ ضرورت که نداره، متحرک الاصابع بودن یه عرضی مفارقه. نه تنها ضرورت نداره، بل امکان میتونیم بل فعل هم بگیم، بل اطلاق هم میتونیم بگیم، چون متحرک الاصابع از انسان سلب هم شده. اینجور نیست که هر انسانی دائما پنجه هاش در حال تکون خوردن باشه، متحرک الاصابع بودن از انسان سلب هم شده، بل فعل فعلیت هم این سلب فعلیت پیدا کرده. پس با اینکه یکی موجب است یکی سالبه، یکی ضروری است یکی ممکنه، اما شما نمیتونید نتیجه بگیرید. چه نتیجه بگیرید؟ بگی لا شیء من کاتبه به انسان مادام کاتبن. این قضیه کاذب است ولو به امکان باشه، امکان هم نداره که یه کاتبی انسان نباشه. دوباره میخواستم یادآوری بکنیم که اگر هر دو وصفیه باشن، اگر صغرا ضروریه باشه کبرا ممکنه باشه، نتیجه نمیده، اما اگر بالعکس باشه کبرا ضروریه باشه، این کبرای ضروریه قابل عکس است، میتونیم عکسش بکنیم، برش گردونیم به شکل دو، برش گردونیم به شکل اول و همون نتیجهی که از شکل اول میگیریم از این هیئت هم بگیریم. اگر یکیشون، اگر صغرا ذاتیه باشه کبرا وصفیه باشه، خب اینجاها مرحوم خواجه فرمودن اگر فی حد نفسه جهتشون بدون در نظر گرفتن وصف با هم دیگه تنافی دارد، نتیجه میده، اگر تنافی ندارد اینجاها نتیجه نمیده. حالا آخرین حالتش این است که صغرا وصفی باشد و کبرا ذاتیه. خب این دوتا حالت، حالت دوم صغرا ذاتیه کبرا وصفیه، فرمودن اگر جهت مقدمته فی حد نفسه ممکنتی الجمع نباشد، نتیجه میدهد. دو، اگر ممکنتی الجمع باشد نتیجه نمیدهد. این دو تا حالت، اگر اجتماعشون ممکن نباشد نتیجه سالبه میده، اگر اجتماعشون ممکن باشد نتیجه نمیده. شاید که اجتماع پیدا کرده باشن و شاید که اجتماع پیدا نکرده باشن، به همین جهت نتیجه نمیده. مثالش رو هم عرض کردیم، مثالش این بود که لا شیء لاشه من الکاتب متحرک الید بالامکان و کل انسان کاتب. ما یه مثالی زدیم، اینجا یه مثال دیگه ای زده. مثالشو بخونید من بنویسم. لا شیء من الکاتب به متحرک الید بالامکان. صغرا ذاتی است دیگه، صغرا ذاتی است دیگه، نمیگیم مادام کاتبن ها، اگه مادام کاتبن باشه قضیه کاذب میشه، ذاتی است. خب کل انسان کاتب چی؟ متحرک الید به ضروره مادام انسانن کاتبن، درسته؟ هر انسان کاتبی مادامی که انسان کاتب باشه متحرک الید به ضروره، درست؟ الان این امکانه، اینم ضرورت. خب یکی ممکنه است که ضروریه، یکی ممکنه است که ضروری است. خب اینجا که یکی ممکنه است که ضروری است، در حالتی که صغرا ذاتیه باشد و کبرا وصفیه باشد، این دو تا جهت منافاتی ندارن که با هم دیگه اجتماع پیدا بکنن. یعنی میتونیم یه محمولی داشته باشیم که این محموله برای اصغر قابل سلب باشه، برای اکبر ضروری باشه، برای انسان ضروری باشه، اما اکبر از اصغر قابل سلب نباشد، قابل سلب نباشد. مواردش آدم باید تکرار بکنه تا روون بشه ها. ما یه دونه وصفیه داشتیم، وصفیتین داشتیم. اونجا در وصفیتین گفتیم اگر کبرا ضروریه باشه، صغرا ممکنه باشه، اینجا نتیجه میده. در غیر این صورت نتیجه نمیده. ممکنتین باشن، مطلقتین باشن، صغرا ضروری باشد، کبرا ممکنه باشد، نتیجه نمیده. الان بحثمون در این است که صغرا ذاتیه باشه، کبرا وصفیه باشه. تو این حالت دوم، تو این حالت دوم فرمودن اگر جهتشون امکان اجتماع نداشته باشه، اینجا نتیجه میده. اگر امکان اجتماع داشته باشند، اینجا نتیجه نمیده. خب در چه صورتی امکان اجتماع ندارند؟ فرمودن در صورتی که یه صفتی، در صورتی که یه صفتی برای دیگری امکان داشته باشه، سلبش برای اون یکی ضرورت داشته باشه، فی حد نفسه، سلبش برای دیگری ضرورت داشته باشه. در صورتی که امکان داشته باشه و سلب ضرورت داشته باشه، در این صورت نتیجه میده. ایشون فهمیدن نتیجه میده، درست شد؟ خب الان اینجا ببینید، شما اگر اینو در نظر نگیرید، یکی امکان است که ضرورت است. لا شیء من الکاتب متحرک الید بل امکان، کل انسان کاتب متحرک الید بل ضروره. بله مادامه داره دیگه، مادام انسانن کاتبن، درست شد؟ مادام انسان کاتبن داره دیگه. ایشون فرمودن که اگر جهت مقدمتین فی حد نفسه، بدون در نظر گرفتن وصف، اگر ممکنت جمع نباشه نتیجه میده. الان اینو شما وصف در نظر نگیرید، الان این امکان و ضرورت قابل اجتماع هن یا نه؟ قابل اجتماع نیستن، درسته؟ با اینکه قابل اجتماع نیستن، اینجا نتیجه نمیده. اینو شما نمیتونید نتیجه بگیرید که متحرک الید رو حذفش بکنید، بعد بگید لا شیء من الکاتب به انسان کاتب.
مثال نباید عرفی باشه، مثال مشهوده.
آه؟
مثال نباید عرفی باشه، کبرا
کدوم؟
خب
اگر عرفیه باشه که نتیجه میده، مشکلی در انتاج نداره. کدوم اگر عرفیه باشه؟ اگر امکان و عرفیه باشن تنافی ندارن با هم دیگه، تنافیشون قابل اثبات نیست و لذا نتیجه نمیده.
با عرفیه؟
با عرفیه نتیجه نمیده. درست شد؟ ایشون فهمودن که لو کانت الکبرا عرفیه لم تکن منافیتا لصغرا ممکنه، منافاتی با صغرای ممکنه نداره لذا نتیجه نمیده. درست شد؟ خب اینجا ها میگیم کبرا مگه ضروریه نیست؟ بازم نتیجه نمیده. یعنی اینجا هم نتیجه نداره دیگه. پس با این که کبرا ضروریه است اما بازم نتیجه نمیده، یعنی نتیجه کاذب میشه. به همین جهت هر جا که برهان بر اثباتش داشتیم میپذیریمش، هر جا که برهان بر اثباتش نداشتیم نمیتونیم بپذیریمش. اینجا ها الان قابل ارجاع به شکل اول نیست، چون صغرا سالب است، کبرا هم که اگر بخوام عکسش بکنیم میشه جزئیه، کبرا رو بخوام عکس بکنیم میشه جزئیه، صغرا هم که سالب است اگر اینو بخوام به شکل اول برگردونیم به وسیله عکس کبرا، هیچ یک از شرایط شکل اول رو ندارد، هم صغراش سالب است هم کبراش جزئیه میشه اگر عکسش کنیم. دقت میکنید؟ غرض اینه که به صرف این که جهت ها با هم دیگه امتناع جمع دارن یا ندارن نمیتونیم به نتیجه برسیم. هر جا که قابل ارجاع به شکل اول بود شکل اون هیئت رو میپذیریم، هر جا که قابل ارجاع به شکل اول نبود اون هیئت قابل اثبات نیست. بله، در واقع داریم اشکال میگیریم به مطلب کتاب. اینجا آره دیگه، در واقع اینجوری هم بگیم
کتاب ضرورت رو مطرح نمی‌کنه.
چی؟
خیلی ضرورت توش نیاورده.
خب به هر حال مگه نگفت امکان و ضرورت با هم دیگه منافات دارن؟ یعنی اشکال ما این است که به همین جهت اگر قابل ارجاع به شکل اول بود یا قابل اثبات بود اون هیئت مورد پذیرش، اگر نه خب قابل اثبات.
برهان کلی جا به دل میچسبه واقعا. ما اگه به دل لحاظ بعد یا یه نتیجه بگیریم بعد یه قول بچینیم که اگه قابل ارزش بشه نرسیم به قابل ارزش بعد به نتیجه برسیم، اینجا برهان یعنی واقعا هیچ اشکالی نیست،
بالاخره ضمانت پیدا میکنه دیگه.
یعنی واقعا ما به دل لحاظ بعد یا یک چیزی نتیجه بگیریم اگه قابل ارزش بشه به نرسیم
همینه دیگه. یعنی الان راه منطقیشه دیگه، ما میگیم بدون وصف نتیجه میده، شما میگید نه، میگیم اگر بگید نه تناقض درست میشه. راه خلف یه دونه یه راه دیگه، یک برهان غیر مستقیمه دیگه. بالاخره اگر بخواد اینجوری نباشه باید شما بگید این مطلب معلوم نیست درست باشه، میگیم خب فرض میکنیم درست نیست، بعد اگر فرض بکنیم درست نباشه هیچ تناقضی پیش نیاد، و حالا اون که وقتی فرض میکنیم درست نباشه چی پیش میاد؟ تناقض پیش میاد. معلوم میشه که اگر درست نباشه تناقض پیش میاد، معلوم میشه که این مدعای ما درسته دیگه، یه راه اثبات مدعاست. حالا یعنی نقض منطقی باید بیاریم دیگه به دل چسب. در هر صورت باید اشکال منطقی باشه دیگه، درسته؟ یعنی بعد بالاخره یه اشکال منطقی بیان بکنید، بگید اینجاها برهان خلفش درست نیست یا اینجاها تناقض درست نشده، بالاخره یه مناقشه بعد بیان بکنیم درش. بلا اگر مناقشه نداشته باشیم که خب در این حال همه این مطالب نظریاً از بدیهیات نیستن، فقط شکل اول بعضی از حالاتش بدیهی هستن و همین جهت قابل مناقشه هستن، چون نظری هستن احتمال وقوع خطا درشون هست. خب این عبارت قال و انکانتا ممکنت الجم لم ینتج، این تیکه رو بخونیم بعد وارد اون فرض آخرین فرض که صغرا وصفی باشه و کبرا ذاتیه باشه. و انکانتا ممکنت الجم اقول هذا هو القسم الثاني من اختلاط الصغريات الذاتيه والكبريات الوصفيه. این قسم دوم از اختلاط صغریات ذاتیه با کبریات وصفیه است که جلسه قبل عرض کردیم. گفتیم یا جهتشون با هم منافات دارد یا منافات ندارد. اینجاها اون حالتی است که منافات ندارد، که ایشون فرمودن ممکنه و عرفیه با هم منافات ندارد. و هو الذي يمكن اجتماع الجهتين فيه فيجوز نسبه الاوسط بالايجاب الى شيء بجهت احدى المقدمتين ونسبته اليه بالسلب بجهت المقدمه الاخرى. میگه جایز است که ما اوسط را نسبت بدیم به یه چیزی، بالایجاب، ایجابی نسبتش بدیم، بگیم اصغر اوسط است به یه جهتی، به جهت یکی از مقدمتین، مثلا به جهت امکان، بل امکان. بعد همون اوسط را به اکبر نسبتش بدیم به سلب، یعنی بگیم اکبر اوسط نیست با جهتی که اون مقدمه دارد، مثلا دائما. خب که صغر الممکنه مع الکبر العرفیه، این هیچ اشکال نداره، این نتیجه سالبه نمیده و این اصغر و اکبر ممکنه شیء واحدی باشن. پس الا شیئن یعنی شیء واحدی، به یه شیء واحدی اوسط را برش بار کنی و اوسط را از همون شیء واحد سلب کنی، وقت اون شیء واحد را با دو عنوان بیاری، یه عنوان اصغر یه عنوان اکبر، و الا هر دو یکی هستن، مثل انسان و ناطق هر دو یکی هستن، ذاتشون واحد است. آره بین امکان دوام تنافی نیست. خب درسته، حرف درستیه، ولی این نه، همیشه بین امکان و دوام تنافی قابل ادعا نیست. ما نمیتونیم بگیم بین امکان و دوام تنافی هست، چون امکان یعنی امکان دارد، امکان ایجاب دارد، دوام سلب یعنی دوام سلب دارد. ممکنه یه چیزی امکان ایجاب داشته باشه ولی هیچ وقت اون ایجاب اتفاق نیفتاده باشه، اشکال نداره. اشکالی که داره این است که در این حالتی که دارید بیان میکنید، اگه ممکنه و ضروری باشد هم بازم ادعای تنافی نمیشه کرد، با اینکه امکان و ضرورت با هم تنافی دارن، لکن اون امکان و ضرورت ذاتی با هم تنافی دارن، اینجاها چون وصفی هست تنافیشون قابل اثبات نیست. شما گفتید با صرف نظر از وصف اگر تنافی داشتن نتیجه میده، میگیم اینجا با صرف نظر از وصف تنافی دارن لکن نتیجه نمیده. خب کما تقول لا شیء من جیم با بل امکان و کل الف با مادام الف، صغرا ممکنه، کبرا دائمه وصفیه. میگه اینا تنافی بین اصغر و اکبر را اثبات نمی کند، فانه لا ينتج، نتیجه نمیده. چرا؟ لانتفاء شرط الاول، چون شرط اول منتفیه، اعنی اختلاف المقدمتین به حیث لا یمکن الجمع بینهما، به گونه ای که امکان اجتماع نباشد. این شرط اول بود، اینجاها نیستش، امکان و دوام همچه تنافی رو اثبات نمی کند. فانه یصدق لا شیء من الکاتب متحرک الید بل امکان و کل انسان کاتبن، موضوع ما انسان کاتبه، متحرک الید مادام انسان کاتبن. خب کل انسان کاتبن که متحرک الید است به ضروره، به ضروره هم درسته، هم به دوام درسته هم به ضروره درسته. اصلا به دوامش اگه درسته، چون به ضرورتش درسته، لذا به دوامش درسته. خب و کل انسان کاتبن متحرک الید مادام انسان کاتبن ولا ینتج، اما نتیجه نمیده که لا شیء من الکاتب به انسان کاتبن، اما نتیجه نمیده که هیچ کاتبی انسان نیست در حالتی که کاتب باشه. این انسان کاتبن به خاطر اینکه موضوع دقیقا تکرار بشه آورد این کاتب را، ولی اگر کاتب را نمی آورد بازم هیچ کاتبی انسان از او قابل سلب نبود. کاتب عرضی خاصه انسان است، چون عرضی خاصه انسان است هیچ جا نمیتونید کاتب را بگید تحقق دارد مگر اینکه بگید انسان تحقق دارد، نمیشه کاتب. اینجا اومده چه کار کرده؟ گفته سلب انسان کاتب از کاتب امکان پذیر نیست، هم به خاطر اینکه انسان است خب سلب انسان از خاصه امکان پذیر نیست. هم چون کاتب است، اگر بخواد انسان کاتب را از کاتب سلبش بکنید که میشه سلب شیء عن نفسه، شما کاتب را دارید از کاتب سلبش بکنید، انسان کاتب با فرض کاتب بودنش دیگه قابل سلب از کاتب نیست، مگر اینکه کاتبی باشد که انسان نباشد، یعنی یه حیوان کاتبی باشد که در این صورت کاتب خاصه انسان نخواهد بود. نکته اساسیش این است که کاتب خاصه انسان است و چون خاصه انسان است انسان از او قابل سلب نیست. این نکته اساسیش است که نمیشه سلب کرد از کاتب انسان را، ذات را از خاصه نمیشه سلب کرد چون خاصه اون ذات است. نمیشه. احسنتون. آره. ولذا تو بحث قبلی هم گفتیم. گفتیم اگر تنافی صرف تنافی اثبات شد، منتج بودنش معلوم نیست، چون اینجاها وصف هستش. درسته لولا وصف اینا با هم دیگه تنافی داشتن، ولی فعلا که بالاخره وصف هستش. دقت میکنید؟ اگر وصف نبود اینا با هم تنافی داشتن، خیلی خوب، ولی فعلا که الان وصف هستش. وقتی وصف هستش از کجا میگید تنافی دارن با هم دیگه؟ دیگه تنافیشو نمیشه ادعا کرد. وصف آره، میگیم این چه ملاک منطقیه. اگر این مادام کاتبا نبود، اگر متحرک الیت برای ذات انسان بدون وصف کتابت، برای ذات انسان بدون وصف کتابت، اگر ضروری بود هرگز متحرک الیت از ذات کاتب امکان سلب نداشت. اگر متحرک الیت برای ذات انسان، نه مادام انسان کاتب، اگر متحرک الیت برای ذات انسان ضرورت داشت، این متحرک الیت در صغرا از ذات کاتب امکان سلب نداشت. چرا؟ چون این ذات کاتب کیه؟ ها؟ همین انسانیست که همین انسانیست که شما میگید متحرک الیت برای ذاتش ضرورت دارد. اما اینجاها نگفتیم برای ذاتش ضرورت دارد، اینجا گفتیم مادام انسان کاتبن، تا وقتی که این وصف رو داشته باشه، انسان کاتب باشه، البته متحرک الیت برای ضرورت دارد. پس میگیم لولا وصف امکان و ضرورت تنافی دارن با هم دیگه. نمیشه یه شی واحدی داشته باشیم بعد محمول واحد نسبت به اون هم امکان داشته باشه، هم امکان ایجاب داشته باشه، هم ضرورت سلب داشته باشه. اینا با هم دیگه تناقض دارن، این نمیشه. پس معلوم میشه که اصغر و اکبر دو شی هستند، این درست. اما اگر پای وصف اومد وسط دیگه ادعا نمیشه کرد. احسن تو، مثلا ضرورتش ضرورت وصفیه. یعنی چه صرف نظر از وصف اگر تنافی داشته باشن؟ ضرورتش اصلا به خاطر وصفشه، دوامش به خاطر وصفشه. دوام وصفی را که دیگه نمیتونه بگه وصفشو در نظر نگیر، تا وصفشو در نظر نگرفتی دوامش میره، تا وصفشو در نظر نگرفتی ضرورتش میره، چون ضرورتش به خاطر وصفشه. وصف رو لحاظ نکنی ضرورت ندارد. لذا این مطلب، این مناقشه هست. جلسه قبل هم عرض کردیم، گفتیم این اگر برهان اقامه شد بر هر هیئتی، اون هیئت را قبول میکنیم. برهان برش اقامه نشد، اون هیئت به صرف این که صرف نظر از وصف اینا جهتشون با هم دیگه تنافی دارن، نمیتونیم ادعا بکنیم که منتج هست. لأن کل کاتب فهو انسان به ضروره، هر کاتبی انسان است به ضروره. اینجا دیگه قید انسان کاتب رو دیگه نیاورده، به خاطر اینکه مسئلهش، مسئله انسان بودنش به خاطر این است که کاتب خاصه انسان است. چون خاصه انسان است پس هیچ وقت بدون انسان تحقق پیدا نمی کنه. هر جا که کاتب بود انسان هم هست، هر کاتبی انسان است به ضروره. این حالت دوم، جایی که صغرا ذاتیه باشد، کبرا وصفیه باشد. مرحوم خواجه میفرماید که و کذالک ان کانت الوصفیت و صغرا و ذاتیت و کبرا لم ینتج. اگر وصفیه، اگه صغرا وصفیه باشد، کبرا ذاتیه باشد، بازم نتیجه نمیده. چرا؟ با مثال گفته، گفته فان الکاتبه متحرکن مادام کاتبن. این الان صغراست، صغرا وصفیه است، دائمه وصفیه. کاتب متحرک الید است مادام کاتبن. ول انسانو لیس به متحرکن مطلقن، مطلقن یعنی بالاطلاق، یعنی بالفعل. خب کبرا هم کبرای ذاتی است. خب اینجاها باز اکبر ذات است، اصغر خاصه است. و اکبر که ذات باشه از اصغر که خاصه باشه قابل سلب نیست. اینجا هم باز همین است. پس میگیم کل کاتبن متحرکن ید مادام کاتبن به ضرورت، فرق نمی کنه حالا به ضرورت باشه یا به دوام باشه، چون ضرورت هم دارد دیگه، تحرک ید برای کاتب ضرورت دارد، دوام هم دارد دیگه. بعد لا شیء من الانسان به متحرک ید بالاطلاق، یعنی هر انسانی رو در نظر بگیرید تحرک ید از او سلب شده در یکی از زمانهای استگانه. بالاخره یه وقتی دستش از حرکت باز ایستاده، در خواب بوده، در هر چیز. خب ضرورت با اطلاق، حالا یا ضرورت را با امکان، بن امکان، به دوام و بن اطلاق، به ضرورت و بن امکان. اینجایی که دیگه تنافی باشه درشون. خب نمیشه شما حد وسط را حذف کنید، بعد اکبر را که ذات باشه از اصغر که خاصه اون ذات هست سلبش بکنید. اصغر خاصه انسان است، هر جا که کاتب باشدش حتما انسان هستش، و الا مستلزم این است که کاتب خاصه انسان نباشه. اینجا هم نتیجه نمیده. چی؟ منشأش برمیگرده به همون بحثی که در سالبه های کلیهی که عکس ندارن، سالبه های کلیهی که عکس ندارن، مسئلهش این بود که ما گاهی یه خاصه مفارق داریم که این خاصه مفارق میتونید شما چیزهایی را از این خاصه مفارق برش بار بکنی یا ازش سلب بکنی، ولی اکبر که ذات باشد را نمیشه ازش سلب کرد. یعنی دائما ببینید مثالها را همش برده رو همون حالتی که در بحث سالبه ممکنه، سالبه کلیه ممکنه عکس ندارد، همش موارد رو همون است، کاتب و انسان. اونجا هم گفت که لا شیء من الانسان به کاتب بل امکان، ذات را موضوع قرار داد، خاصه مفارق را محمول قرار داد. گفت خاصه مفارق هم امکان سلب دارد هم فعلیت سلب دارد، چون خاصه مفارقه. اما چون خاصه است دیگه عکسش درست نیست. نمیتونید شما بگید که لا شیء من الکاتب به انسان بل امکان، چون هیچ کاتبی امکان ندارد که انسان نباشد. همه این حرفایی که الان توی این شکل دوم داریم میزنیم که میگیم منتجیست منتجیست منتجیست، برمیگرده به همون جاها. به همین جهت مرحوم علامه در شرح عبارت مرحوم خواجه میفرماید که اگر صغرا وصفیه باشد، صغرا وصفیه باشد، مثل اینجایی که الان وصفیه است، کبرا هم ذاتیه باشد، نتیجه نمیدهد، البته به شرطی که کبرا سالبه ای باشد که عکس ندارد، یعنی ممکنه باشه یا مطلقه باشه، اینجوری باشه. ولی اگر عکس داشته باشد، اینجاها اون تنافی که اون حرفی که درباره خاصی مفارق میگفتیم دیگه دربارش نمیشه گفت. میگیم اینجا تنافی بین هر دو تا ثابت میشه، یکی ضرورت است. در هر صورت باید برهان بر اون هیئت قائم بشه، اینا همشون تحلیل های مفهومی هستن، تحلیل های مفهومی فقط مطلب رو برای ما تبیین میکنن، هیچ کدومشون برهان بر مطلب نیستن. تا در قالب برهان قرار نگیره آدم نمیتونه اعتباری براش قائل بشه، باید در قالب برهان بیاد. به هر حال اینجاها کبراش چون مطلق است یا ممکن است و مطلقه و ممکنه از اون قضایایی هستن که سالبشون عکس ندارن، به همین جهت ممکن است حد وسط یه محمولی باشد که برای یک خواسته که کاتب باشه ضرورت داره، اما همون خواسته برای انسان ضرورت نداشته باشه و دوام نداشته باشه، به همین جهت متحرک کلیت را میتونی از انسان هم سلب کنی، میتونی این متحرک کلیت رو که از کاتب نمیتونی سلبش بکنی از انسان سلبش بکنی، چون خود کاتب از انسان قابل سلب است. پس متحرک کلیت که حد وسط هست، از کاتب سلبش میکنی، از کاتب نمیتونی سلبش بکنی چون لازمه کاتب است، از انسان سلبش میکنی، در این حال انسان از کاتب قابل سلب نیست. اقول اذا کانت الوصفیت صغرا و الذاتیت کبرا لم ينتج شیئا، باز نتیجه نمیده. بعد مرحوم علامه اضافه کرده که به شرط ان تکون الکبرا من القضایا التي لا تنعکس سوالبها، کبراش از قضایایی باشد که سالبش عکس ندارد. اگر سالبش عکس داشته باشد میشه کبرا رو عکس کرد و به شکل اول برش گردوند. وقتی به شکل اول برش گردونید بعد میتونید همون نتیجه‌ای که از شکل اول در میاد همینجا هم ادعاش بکنی. پس اگر کبرای ما سالبی باشد که عکس ندارد، برهان نمیتونیم برش اقامه کنیم. مشکلش اینجوریه. کل ممکنات و المطلقات فانه یصدق کل کاتب متحرک کلیت مادام کاتبن ولا شی من الانسان متحرکن بالاطلاق ولا ينتج لا شی من الکاتب به انسان، اما لا شی من الکاتب به انسان دیگه نتیجه نمیده، بل کل کاتب انسان به ضروره و ذالک من حیث انه یجوز ان یکون ذات الاصغر والاکبر واحدتا، جایز است که ذات اصغر و اکبر واحده باشه، یکی باشه، اما والوصفان ثابتان لها، دوتا وصف که وصف اصغر باشه و وصف اوسط باشه، درست شد؟ وصف اصغر و وصف اوسط، دوتا وصف داریم که ثابتان لون ذات و غیر و دائمین، هیچ کدومشون هم دائم نیست، نه کاتب برای انسان دائم است نه متحرک کلیت برای انسان دوام داره، هیچ کدومشون برای انسان دوام نداره، اما احدهما یدوم لذات به دوام الاخر، اما یکیشون که متحرک کلیت باشد برای ذات انسان دوام پیدا می کند به دوام کاتب، ولذا میگید کل کاتب متحرک کلیت مادام کاتبن به ضروره یا به دوام. متحرک کلیت برای ذات دوام نداره اما یدوم به دوام کاتب، تا کاتب هستش متحرک کلیت هستش. فلا یستق سلب الذات عن نفسها، وقتی اینجوری شد پس شما میتونید یه موجبه درست کنید یه سالبه، در این حال اینکه یه موجب و یه سالبه درست کردید اصغر و اکبر هر دو ذات واحد هستن، پس با اینکه ذات واحد هستن یه موجبه درست بکنی یه سالبه. خب اما در اینجا که یه موجبه درست کردی یه سالبه درست کردی، چون ذات اصغر و اکبر یکی هستن سلب ذات از نفسش جایز نیست، اگر بخوای نتیجه سالبه بگیری سلب ذات از نفس پیش میاد و هازا لا یجوز، این ممکن نیست. بل کبرا، این دیگه وارد مطلب بعدی میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.